پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و بی پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم ایمن و تندرست باشید و با امید و اطمینان به آینده‌ای بهتر و روشن‌تر روزتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم پیام دوست این چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه از بهار 1401 خورشیدی برابر با 18 ماه می از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. برنامه بدون تمر، بدون تاریخ و برنامه خبرنگار بخش‌های پیام دوست امروز ماست که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما از طریق واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم با برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی زیر اسم پرژن بی ام اس همراه باشید و در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌ها رو جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. این صدا صدای رادیو پیام دوست. شما شنوندگان عزیز ما هستید. از شما دعوت می‌کنیم با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. برنامه بدون تمر بدون تاریخ سرآغاز پیام دوست امروز ماست که همراه با شما شنوندگان عزیز میشنویم.
دوستان نادیده اما صمیمی و حقیقی من، درود بر شما. امیدوارم حال اطراف و اطرافیانتون از برکت حال خوب دلهای شما، حتی اگر آهسته اما پیوسته، خوب و خوبتر باشه یا بشه. من حدس میزنم الان یه حسی شبیه به دلتنگی در قلب من و شما مشترکه. خب طبیعیه، بعد از چند هفته مأنوس بودن با یونس خان عزیز و خاطرات بی‌نظیرش دلمون براش تنگ میشه. اما بهتون قول میدم امروز از طریق این نامه، از مجموعه نامه‌های بدون تمر بدون تاریخ، با مهربان مردی گفتگوی خودم رو آغاز بکنم که شنیدن حرف‌ها و اندیشه‌ها و عواطف و خاطراتش به همون اندازه شیرین و دلنشین و جاننواز باشه، مخصوصاً که خاطرات هر دو در مجاورت و معانست با یک جان جاودان شکل گرفته و رقم خورده و بربالیده و مکتوب شده و به یادگار مونده. بله، در مجاورت و معانست با حضرت عبدالبها. بریم با هم اون اجرای آغازین این مجموعه رو گوش کنیم تا برنامه رسما آغاز بشه. من با ادامه گفتگو به شما برمیگردم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره، از رنج ها و شادی ها، و دستیابی ها از آثارشون. خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن، ولی تأثیری که روی تو یا بشینی براشون نامه میشه، اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ. در زندگی خیلی از ماها ممکنه اتفاق افتاده باشه که خوندن یک کتاب یا حتی یک جمله، دیدن یک صحنه از یک فیلم یا یک تئاتر، برخورد با یه رهگذر حتی برای چند ثانیه، و خب شاید از همه اینها مهمتر و مؤثرتر ملاقات با یک فرد، تأثیری روی ما و زندگیمون گذاشته که بتونیم زندگیمون رو به قبل و بعد از اون اتفاق تقسیم بکنیم و در فواصل مختلف وقتی برگردیم و گذشتمون رو مرور کنیم، مدام به این نتیجه برسیم تأثیری که در اون بره از زمان از اون اتفاق خاص پذیرفتیم چقدر موندگار بوده و کماکان با ما هست و باعث شده ما یک آدم دیگه‌ای بشیم. من فکر می‌کنم برای ما ایرانی‌ها، یا بهتره بگم ما فارسی زبان‌ها، اولین مثالی که به ذهنمون میرسه مولانا باشه که بعد از ملاقات با شمس انسان دیگری شد. کما اینکه خود شمس بهش گفت که تو عقابی هستی که در حد مرغ خانگی پرواز می‌کنی، ولی من تو رو به آشیان و اوج پروازت برمیگردونم. این تقلیب رو میتونیم به یک بذر هم تشبیه بکنیم که تحت تأثیر خاک و آب و نور و عطوفت باغبان چنان دچار دگردیسی میشه که اول از هم میشکافه و بعد در یک فرایند سحرانگیز میشکفه و به گل میشینه. این مثال رو از خودم نیاوردم، در واقع اون رو از مقدمه کتابی که دارم میخونم تا قسمت‌های مختلفش رو به شکل نامه در بیارم و در حضور شما به مخاطب عزیزش تقدیم بکنم الهام گرفتم. کتابی که مخاطب این نامه اون رو نوشته، فردی که در زندگیش همین اتفاق افتاده، اتفاقی که زندگیش رو به وضوح میشه به قبل و بعد از اون تقسیم کرد. اون اتفاق یک ملاقات بود، یک دیدار، یک انفجار از عشق، البته نه یک باره، بلکه مرحله به مرحله. این کتاب نام انگلیسیش درهایی رو به آزادی هست که در فارسی به درگاه دوست ترجمه شده. مطمئن هستم تعدادی از شما عزیزان حدس زدین که من از چه عزیز بزرگواری حرف میزنم. سلام عالی جناب. در نامه هایی که هفته های قبل خطاب به عزیزانی مثل تو نوشتم، بارها در عالم خیال با هموطنانت به اراضی مقدس سفر کردم، به عکا و حیفا رسیدم و سعی کردم در قلب و روحم لحظات بودن و موندنشون در کنار حضرت عبدالبها رو تصور یا حتی زندگی کنم. اما این بار سوار بر بال تخیل دارم به سمت سرزمین تو، به آمریکا پرواز میکنم و اونجا در کنار تو چشم به راه اون لحظه شگفت‌انگیز و مؤثر زندگیت میمونم. پس که اینطور، همه چیز از یکی از شماره های نشریه ایوریبادی شروع شد، مقاله‌ای راجع به حضرت عبدالبها و زندگی سراسر حبس و بند و تبعید ایشون در کنار پدر خوندی و حسابی متأثر شدی. این حلقه وصل شد به اون یادداشت‌هایی که دوست عزیزت مستر کلارنس مور در اختیارت گذاشت، یادداشت‌هایی از یک جلسه بهایی که تو می‌دونستی او چقدر به این آیین آسمانی که بهش مؤمن بود عشق می‌ورزه، هرچند که طبق گفته خودت چندان به فلسفه و عرفان و آیین‌های شرقی اعتماد نداشتی. اما برای اینکه روی دوست عزیز و نازنینت که بسیار هم او رو دوست می‌داشتی زمین نندازی و خواستش رو اجابت کنی، اون یادداشت‌ها رو گرفتی و وقتی سوار قطار بودی خوندی. این حلقه دوم هم وصل شد به حلقه بعدی، یعنی دریافت یک دعوتنامه به جلسه شبیه به همونی که دوستت شرکت کرده بود و از صحبت‌ها یادداشت برداشته بود و اون یادداشت‌ها رو در اختیارت گذاشته بود. خیلی خدا رو شکر میکنم که علاقه و احترامی که نسبت به دوست در قلبت حس میکردی مؤثر واقع شد و تو اون دعوتنامه رو راهی سطل زباله زیر میزت نکردی، رسم رفاقت رو به جا آوردی و به اون جلسه رفتی. اما وقتی جلسه تموم شد متوجه شدی اصلاً حرفای ناظم جلسه رو به خاطر نسپردی. همین باعث شد تا ازش درخواست کنی به کلیسای تو، یعنی کلیسای اخوت بیاد و همون صحبت‌ها و همون داستان رو دوباره نقل کنه. او هم قبول کرد، به کلیسای تو آمد و این علامت سوال در ذهن تو نقش بست که او به چه دلیل اینقدر برای من و کلیسای من وقت گذاشت. جواب این سوال رو نمیدونستی، اما بعدن به خونش رفتی و اونجا با چند تا از دوستان بهاییش ملاقات کردی و همونجا بود که اولین کتاب از آثار بهایی به تو هدیه داده شد، کتاب هفت وادی حضرت بهاءالله که من هم مثل تو خیلی دوستش دارم. خودت میگی که از هر 10 کلمه شاید 1 کلمه هم نمیفهمیدی، اما حس میکردی که ضمن مطالعه یک عالم درهای مختلف هست که داره به روت باز میشه. تو حتی شروع این بخش از کتابت رو با عبارتی از کتاب هفت وادی آغاز کردی که من دلم میخواد اون رو الان برای شنوندگان عزیزمون بخونم. ای دوست، دل که محل اسرار باقیه است، محل افکار فانیه مکن و سرمایه عمر گرانمایه را با اشتغال دنیای فانیه از دست مده. از عالم قدسی به تراب دل مبند و اهل بساط انسی وطن خاکی مپسند. اما این تازه آغاز ماجرا بود. کتاب پشت کتاب به دستت رسید و خوندی و به جای اینکه سیراب بشی مدام تشنه تر شدی. عجب حکایت غریبی. خیلی برام جالب بود وقتی فهمیدم خوندن آثار بهایی اونقدر روی افکار و گفتار تو تأثیر گذاشته بود که نطقهای تو رو در کلیسات تغییر داده بود. تا جایی که این رو شنوندگان صحبت‌های همیشگی تو به روت آوردن. خب طبیعیه، تو حتی نحوه سخنرانیت رو تغییر دادی عالی جناب، حتی دیگه متنی از قبل آماده نمی کردی، همون متنهایی که نوشته بودی خودت خیلی بهشون می بالیدی. خدایی اینو که خوندم کلی خندیدم. و جالب اینجاست، حالا بدون تهیه متن از قبل با اعتماد به نفس بیشتر و با جرأت بالاتری خطابهات رو ایراد می کردی. اما همونطور که نوشته بودی و منم الان بهش اشاره ای کردم، خوندن این کتاب ها و تأثیرش در زندگیت به عنوان یک کشیش قلب ناآرام تو رو به آرامش نمی رسوند و این بیقراری درونی ادامه پیدا کرد و به طول انجامید تا این که دلت گواهی داد باید خود حضرت عبدالبها رو از نزدیک ببینی. درست وقتی 6 هفته به تاریخ آمدن ایشون به آمریکا مونده بود، با یکی دیگه از دوستهای صمیمیت، منظورم آقای میلز هست، جلوی در خونهش صحبت میکردی که به ناگهان بهش گفتی وقتی حضرت عبدالبها به آمریکا بیان من مایلم ایشون رو تنها ملاقات کنم، فقط خودم و ایشون، حتی مترجم هم نباشه. آقای میلز با تعجب نگاهت کرد و گفت هوارد، حضرت عبدالبها فقط اندکی انگلیسی صحبت می کنن و تو هیچی فارسی بلد نیستی، چطور چنین چیزی ممکنه؟ تو به مقصودی که داری نخواهی رسید. ولی قلب تو یه چیز دیگه گواهی می داد. سر خواسته خودت موندی و جالب اینجاست که از اون موقع تا 6 هفته بعد نه تو این مطلب رو با کس دیگه ای در میون گذاشتی و نه آقای میلز. بقیه ماجرا رو باید صبر کنم و صبر کنیم تا 4 شنبه هفته آینده با خودت و مخاطبین عزیز این برنامه در میون بذارم. عالی جناب ناب، جناب هوارد کلبی آیوس، برات در عالم بالا بهترین حال و بالاترین پروازها را آرزو می کنم و چقدر برات خوشحالم که در عالم ملکوت برای گفتگو با حضرت عبدالبها نه دونستن زبان انگلیسی لازمه، نه فارسی و نه هیچ زبان دیگه‌ای بجز زبان قلب. این گفتگوی جاودانه گوارای وجودت و وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت بر روی امواج رادیو پیام دوست. ارادتمند تو بهمن و دوستانش در پرژن بی ام اس.
با برنامه از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست همراه بودید. اگر شما از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هستید، همه برنامه‌های ما رو میتونید زیر اسم پرژن بی ام اس پیدا بکنید، مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMS Contact. ضمناً به خاطر داشته باشید که همه برنامه‌های دیداری که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت 100 سال در گذشت ایشان تهیه شده در صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام زیر اسم PersianBMS.عبدالبها یک جا در دسترس شماست. امیدواریم از این برنامه‌ها استفاده بکنید و این سفر رو به دیگران هم معرفی کنید.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، چه این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زمان. دشمن.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید با هم خبری بگیریم از خبرنگار. خبرنگار. هفته گذشته گفتگویی را آغاز کردیم در مورد رویارویی با سختی‌ها و مشکلات زندگی و اینکه این سختی‌ها بخش جدا ناپذیری از زندگی همه ما هستند. بنابراین نگاهی که ما به این سختی‌ها داریم اهمیت زیادی در رویارویی با این سختی‌ها و تأثیری که این سختی‌ها در زندگی ما خواهند گذاشت پیدا می‌کنه. با خوش آمد به شما همراهان خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می‌کنم. و در این بخش از برنامه امروز شما رو به شنیدن ادامه گفتگوی ما با خانم فرزانه ثابتان، مشاور خانواده و پژوهشگر مسائل اجتماعی پیرامون موضوع رویارویی با سختی ها دعوت می کنم. با خبرنگار همراه باشید. در نظر گرفتن این تعریفی که شما کردین و این بودی که شما اشاره کردین که سختی بخشی از زندگی ماست و فرار ازش امکان نداره، بنابراین سختی چه نقشی میتونه در زندگی ما داشته باشه؟
اگر من همش ذهنم در این جهت حرکت کنم، آقا کارش نمیشه کرد دیگه همینه که هست، باید ساخت اینه دیگه، زندگی همینه، خیلی هم بخوایم که واقعا کمک بکنیم، میگیم توکل به خدا. آخه توکل به خدا که اگه خدا میخواست خودش انجام بده دیگه منش رو مینداخت تو این دنیا ها؟ نه، بلکه هدف چیه؟ هدف اینه که من بگم خیلی خب حالا این هست چه کارش کنم. بنابراین اگر ما تو این سختی ها قرار میگیریم، به جای اینکه بگیم چرا اینجوریه، بگیم چه کار میتونیم بکنیم، چه راهی دارم برای حل این قضیه. این تغییر یک چیزی میخواد به نام شجاعت، به نام جسارت. این جسارت در همه ما هست، ولی متأسفانه از بینش میبرن در دوران کودکی ما، در همه هست. باید این رو دوباره زنده کنیم در وجودمون. جسارت با طغیان، با عصیان فرق میکنه، چون جسارت و شجاعت اونجاییست که شما میدونی میخوای چی کار کنی، میدونی داری دنبال یک راه خروج از این تنگی میگردی و خب مجبوری که این حاشیه امن خودت رو ترک بکنی. اینجاست که اون وقت ما نگرشمون میشه یک نگرش سازنده. یعنی فرض کنید اگر آب ندارم توی مملکت، آب خونم کمه، آب چا بزنم ببینم چا به آب میرسه یا نمیرسه، یا هزار و یک کاری دیگه. شما فکر کنید مثلا در یزد قدیم که کولر نداشتن، نوع معماری خونه ها رو طوری میکردن که هوا با هم کوران بشه و اینا خنک بشن تو تابستون. خب ببینید چه جوری راه خروج پیدا کرد، سختی تبدیل به چی شد؟ به آسایش. حالا این سختی ها میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه. من گاهی وقتا ممکنه که با پدرم، مادرم، چون اعضای خانواده‌ام رابطه خوبی ندارم و این به من سخته، این یه حد کیفیه، یک حد معنوی، محدودیت معنوی. خب چیکار کنم این رابطه رو خوبش کنم؟ هی بگم این نمیفهمه، زبون منو نمیفهمه، اینا منو درک نمیکنن، همه پدر مادر دارن، منم پدر مادر دارم، چیز رو حل نمیکنه. چیکار بکنم که میزانش کمتر بشه، کمتر سخت بشه؟ اون وقتی که ما میبینیم چقدر تحول در خودم به وجود میاد، احساس وجود میکنم، سختی ها انگار که اسبی میشه که دهنش دست منه، تا اینی که من دهنمو بدم دست اسب بگم هر جام پر ببری ببر.
پس در حقیقت باید نگاه اینطور باشه که هر سختی میتونه یک فرصت برای یادگیری باشه و استفاده از قوایی که شاید قبلا فکر نمی کردیم داشتیم، و اینها همه در حقیقت سازنده هست، حتی در شرایطی که ما فکر میکنیم همه در آب است و همه چی تاریک و هیچ نوری وجود نداره. درسته؟
دقیقا همینطوره. من این نکته رو اضافه بکنم، مرسی که شما با سوالات یه چیزایی رو تو ذهن من تازه میکنید. ببینید، من صحبت از تحمل کردم. همه ما یه جاهایی تحمل میکنیم، یعنی اول ما تحمل میکنیم، بعد یاد میگیریم تحمل رو تبدیل به صبر بکنیم یا تو همون تحمل بمونیم. تحمل یه آستانه ای داره، آستانه تحمل در افراد متفاوته، ولی این ذاتی نیست. این آستانه رو میشه کشش داد، میشه وسعتش بخشید. در اصطلاح شاید بهش میگیم سعه صدر تو فارسی، خب در واقع عربی بهش میگیم سعه صدر. یعنی اینه که ما در زندگی یاد میگیریم. آستانه یعنی ماکسیموم مینیموم. تو فارسی مسئله داریم میگیم با یه قوره سردیش میشه با یه مویز گرمیش. این یعنی چی؟ یعنی آستانه تحملش کمه. یه قوره میخوره فوری سردش میشه، یه مویز میخوره فوری گرمش میشه.
کشمش.
کشمش دقیقا. ولی کسی که آستانه تحملش بیشتره ممکنه 10 تا قوره هم بخوره سردش نشه، اونور 100 تا کشمش بخوره گرمش نشه. این عادت داده خودشو. انسان یک ویژگی خوبی که داره اینه که میتونه عادت بده به خودش رو، میتونه کش بیاره این آستانه تحمل رو. چطور این اتفاقا این آستانه تحمل کش پیدا میکنه؟ با تمرین. یعنی من از موقعیت های سخت فرار نکنم، بلکه خودم رو در موقعیت های سخت که میبینم سعی بکنم راهش رو پیدا کنم. این راه رو پیدا کردن یه فاصله داره دیگه، تا من راه رو پیدا کنم باید تحمل بکنم. اینجاست که آستانه تحمل چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. خب حالا متاسفانه چیزی که ما در دنیای امروز میبینیم، ما بچه هامون رو در معرض سختی نمیذاریم. وقتی از همه بمیتونم بچه هاتون رو با سختی بزرگ کنی، نه اینکه صبح به صبح شکنجش بده، این به این معنی نیست. یعنی وقتی تو این تنگناهای زندگی قرار میگیره، فوری بلندش نکن بگو من برات حلش میکنم. بذار خودش یه ذره کلنجار میره با این قضیه. میدونید من میبینم بچه یک سالم هی میخواد بره روی مبل، نمیتونه، قدش نمیرسه. من باید سعی کنم یکم عقب بشینم، یه 5 دقیقه این تلاش بکنه. خب بعد که تلاش کنه، حالا برم دستم بزنم ببخش زیر باسنش، حلش بدم که این شروع کنه. این تلاش آسانی تحمل رو بالا میبره. ولی اگه من از این دور بگم آخ الهی قربونت برم، سخت داری تقلا میکنی بری رو ما بشین، بیا من بذارم رو ما. ببین از همین چیزای کوچیک بگیرید تا بریم چیزای خیلی بزرگتر. ما به عنوان پدر مادر امروز متاسفانه بچه هامون رو در معرض سختی نمیذاریم، نمیذاریم سختی بکشن. میگیم برو درس بخون، هیچ کار دیگه نمیخوام بکنی. مادر من یادش بخیر میگفت که ما درس میخوندیم، ظرف میشستیم، کمک کارو خونه میکرد، ما همه این کارا رو هم میکردیم. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود یه آدم سخت‌کوش بود، به راحتی از میدون به در نمیرفت تو سختی ها. ولی اگر یک آدمی بود که از بچگی بهش میگفتن تو فقط بشین، تو این کارو نکن، تو فقط درس تو بخون، همه چی من برات آماده میکنم، چیزی که ما الان میبینیم، آخی بمیرم بچه‌م بهش سختی میاد، آخی بمیرم فلان بیزاره، اون وقت چی میشه؟ آستانه تحملش خیلی کوچیک میشه. آستانه تحمل که شد کوچیک شد دیگه فرصت رشد، فرصت تفکر، فرصت پیدا کردن راه رو پیدا نمیکنه.
خیلی نکته مهمی رو شما اشاره کردیم، ولی منظور این نیست که مثلا حتی در شرایطی که ظلم به ما میشه یا اجحاف میشه و یا حقوق ما داره پایمال میشه ما خب تحمل بکنیم، به جای اینکه سعی بکنیم ببینیم که چه راهی وجود داره که با اون بی‌عدالتی به نوعی رویارو شد.
بله، آسانه تحمل رو زیاد نمی کنیم، افزایش نمی دیده متحمل تر بشیم، بیشتر خودمون رو سرکوب کنیم. آستانه تحمل رو افزایش میدیم که فرصت بخریم، زمان بخریم، مکان بخریم برای پیدا کردن راه خروج از سنگی ها. مظلومیت هم که در آثار باهایی ما خیلی میبینیم هست، متاسفانه بعضی ها این تعبیر رو ازش میکنن، ولی حضرت بهاءالله میفرمایند مظلومیت صرفه اثرها دارد و ثمرها آرد. مظلومیت صرفه یعنی این نیست که بشین تو سرت بزنن تو فقط آستانه تحملت رو کش بیار، نه، مظلومیت یعنی اینه که من بلایا سختی هایی رو که به هم وارد میکنن میبینم، آستانه تحملم رو بالا میبرم، ولی عکس العمل نشون میدم، نه عکس العملی که طغیانگرانه باشه، اسیانگرانه باشه، ولی راه حل پیدا میکنم. شما ببینید مثلا جامعه باهایی این همه تحت فشاره، تفنگ دستش نگرفته بره کسی رو بکشه، اعتراض خشونت آمیز نکرده به هیچ کس، ولی به مراجع بین المللی البته که میره شکایت میکنه. میدونی اون اولی میشه طغیان، میشه اسیان، ولی دومی میشه در نهایت مظلومیت، به معنی این که صبر، وقار، متانتم رو حفظ میکنم، کار خلاف انسانی نمیکنم، کار دون شأن انسانی نمیکنم، ارزش های انسانی رو حفظ میکنم، ارزش خودم رو به عنوان یه انسان حفظ میکنم، ارزش و قدر تو رو به عنوان یه انسان میدونم، نمیخوام نگاه بالا به پایین به تو داشته باشم، در این حال حقم هم میرم دنبالش. این نیست که دنبال حقم نرم. ببینید این نگرش سازنده خیلی مهمه. میگن که یکی از این ریاست جمهوری های موقعی از اون اوائل سالهای پیش، دهه های اول تاسیس ناسا، وارد ناسا میشه و یکی یکی معرفی میکنم، مثلا من ریاضیدانم، من فرمولا رو مینویسم که این آپولو بره هوا، و یکی میگه من فیزیکدانم، و یکی میگه من فضان، هر کسی چه کسی اونجا در واقع نظافت چی بوده. از ایشون میپرسن که خب تو چی کار میکنی؟ میگه من دارم اسباب آسایش اینا رو فراهم میکنم که بتونم کار بکنم برم به فضا. ببین این جور نگاه کردن به مسئله که من دارم اسباب آسایش اینا رو فراهم میکنم که اینا بتونم برم به فضا، به همین سادگی، این یه نگاهه. ولی یکی هم میگه والا من کاری نمیکنم، بدبختم، من آبدارچیم، نظافتچیم. این نگاه نگاه سازنده نیست، این اون قرائت و خوانشی است که من از زندگی میگم. در هر موقعیتی هستیم نگاهمون نگاه سازنده باشه. اگر نگاه سازنده داشته باشیم کمک میکنه که در ما انرژی پیدا کردن راه حل بالا بره. این نگاهمون، اینم پشتش حالا معناست که اون وقت برمیگرده اون جوابای فلسفی که به سوالای فلسفیمون میده.
خیلی ممنون. من میخواستم شما یک کمی بیشتر توضیح بدین در مورد موضوع شهامت و اینکه واقعا شهامت یک خصیصه یا یک ویژگی یا یک صفتیه که واقعا در همه ما وجود داره ولی در همه ما به منصه ظهور نمیرسه. در این مورد اگر ممکنه یکم بیشتر توضیح بده که انسان چجوری میتونه این رو در خودش قوی تر بکنه.
ببینید یکی از روانشناسایی که روی این زمینه در واقع تمرکز میذاره و تاکید میذاره اریک برن هست. اریک برن و بعد کسانی که پیروان اون بودن و مکتب در واقع ترانس اکشنال انالیسیس یا تی ای رو، تو فارسی بهش میگن تی ای، روش تحلیل رفتار متقابل رو در واقع چیز کرد. ایشون معتقده که هر فردی وقتی به دنیا میاد یه بخش کودک داره و کودک مجموعه احساسات و نیازهاست که در پی خوشی و آسایش و لذته، ولی این کودک یه ویژگی هایی داره، یعنی همون چیزهایی که شاید ما در آیین باهایی من شاید میگم برای اینکه تحقیق علمی ندارم در این مورد، فهم من از قضیه، ما در به عنوان فطرت ازش یاد میکنیم و اون این هست، یعنی ویژگی هایی که ما به طور درونی باهاش زاده میشیم. این ویژگی ها اریک برن میگه یکیش خلاقیت. هر انسانی قدرت خلاقیت داره، کم و بیش داره، ولی هر انسانی قدرت حل مشکل داره. یکیش قدرت همین شجاعت و جسارته. خب یعنی هر کودکی وقتی به دنیا میاد جرأت داره، شجاعت داره. خب منتها در جریان رشد و پرورش این جرأت و شجاعت از بین میره. یکی دیگه از چیزهایی که میگه، میگه هر انسانی ذات با محبت داره، یعنی با عشق و محبت به دنیا میاد. از بچگی آدم با نفرت از دیگران به دنیا نمیاد، میل به محبت داره، میل به عشق داره. هر انسانی قدرت تفکر داره. حالا این شجاعت چیه؟ شما خیلی از بچه ها رو میبینید مثلا رفته تو بالکن، بچه 2 ساله تا کمر رو نرده های بالکن خم میشه که ببینه طبقه پایین چه خبری، اون گربه چی کار میکنه. ها مثلا دوم این گربه رو میگیره، حالا بچه ضعیفه، یا خیلی راحت میبینیم گربه چنگ میزنه یا سگ یا امثال اینا، اصلا فکر اینو نمیکنه دار من این رو میرم بالا یه دفعه اون بر نیفتم. اینها رو نداره، یعنی اون assertiveness جسارت رو داره که برای چیزی که میخواد بهش برسه سرش رو بزنه بره. منتها وقتی تو جریان رشد میفتیم همه ما، پدر مادرامون به ما احتیاط کردن رو یاد میدن که البته به جاست، ترس چیز بدی نیست، ترس یه جایی اون شیر اطمینانی که باعث میشه من نسنجیده عملی نکنم، ولی وقتی از حد بگذره دیگه باعث توقف زندگی میشه. تو یک فیلمی از همین سریال های ایرانی میدم، جمله خیلی جالبی بود، گفت ترس مایه زندگی نیست، مانع زندگی. حالا اگر من جسارت اینو نداشته باشم، همش میگم وای اگه من رو این کارو بکنم نه این چی میشه، این اتفاق میفته، اون اتفاق. ببینید بچه‌ها اینجوری نیستن، هر چقدر بزرگتر میشن ترسشون بیشتر میشه. چرا؟ چون ماها میترسونیمشون. من نمیگم نترسونیم، ولی یاد بدیم که هم اون تعادل و اعتدال جسارت رو داشته باشه ولی با احتیاط جسارت بکنه، یعنی جوانبش رو بسنجه ولی کارش هم بکنه. مثلا اگر میخواد از نرده بالکن بره پایین، پایین رو نگاه کنه تا یه حدی خم بشه که یه دفعه کله پا نشه بیفته پایین، یا دستش رو محکم به نرده بگیره بعد سرش رو ببره پایین. یعنی ابزار پایین آوردن ریسک و خطر رو یادشون بدیم، اون وقت بگیم نه حالا خطر هم بکن، نه اینکه بگیم خطر نکن، ریسک نکن. چون ریسک نکن یعنی بچسب به اینجایی که هستی، حرکت نکن. هر حرکتی ریسکی داره. شما حالا از این میزتون بلند شید برید بشینید اونجا، ریسک این هست که پاتون خدای نکرده بخوره به میز.
درست.
ولی ما چون ریسکش کمه فکرشو نمی‌کنیم. ولی افرادی هستن، افرادی که ترس دارن نسبت به زندگی، رفتارهای وسواسی دارن، از اینجا بلند نمیشه بره اونجا. میگه از خونه بیرون نمیرم نخونه تصادف بکنه. میبینی میتونه تا اون حد هم به طور غیر طبیعی پیش بره. وقتی یه آدمی میگه من خرج نمیکنم نکنه بی پول بشم، خب داره زندگی رو با خودش حرام میکنه. یه آدمی بس میگه خرج میکنم میرم رو کردیت کارت هرچی شد شد. هر دوی اینها خوب نیست. میدونید نه اون حالت بی‌محابای کودکانه، نه این حالت احتیاط بزرگسالانه. باید یه اعتدالی بین این دوتا باشه. اون وقت این جسارته یه جاهایی قوی تر میشه که من هوشمندیم بیشتر میشه بتونم حرکت کنم. همین از که ولی امرالله میفرمان در این دور مردان دلاورند که خلاف جهت آب شنافرند. خلاف جهت آب به معنی اسیان نیست، به معنی اینه که اگر من فکر میکنم در این دنیایی که پر از دروغ و بیعتمادی است من صداقت داشته باشم و اعتماد داشته باشم، این خلاف جهت آب حرکت کردنه. اما صداقت داشتن، اعتماد داشتن به این معنی نیست که پاشم همینجور سرم بندازم پایین برم تو یک محله که پر از گنگ و اینا طلا جواهرم به خودم آویزون کنم بگم نه من صداقت دارم و اعتماد دارم. ببخشید معذرت میخوام، حماقت دیگه. میدونید نه من میرم لباس متناسب اونجا رو میپوشم، رفتارم رو سعی میکنم خودم رو آماده کنم که چگونه برخورد بکنم. این جسارت ذاتی با ماست، با کودک هست، منتها باید چی بشه؟ پخته بشه، پرورده بشه.
آخرین پرسش من در حقیقت پرسشی که از دوستانم هست که آیا میشه در سختی ها شادی و رضامندی پیدا کرد یا احساس کرد؟
شادی خیر، رضامندی بر. من وقتی ببینید درد دارم، مریضم، مریضی بیماری یا نوع سختی محدودیتی، درست؟ نمیتونم بشکم بزنم بخندم، ولی میتونم بگم که خب من حالا با این مریضی چه کارهایی بکنم، چه تلاشی بکنم، پیامد اون تلاشی که میکنم برای درمان میتونه رضامندی باشه. و ولی شادی من اصلا انسان خیلی هم نمیتونه همیشه شاد باشه. حتی باز ببخشید من بدون منبع دارم صحبت میکنم، یک تحقیقی انجام شده بود میگفتن که 20% افرادی که احساس هپینس و رضامندی میکنن تو زندگیشون از رفاه و آسایش مادی برخوردارن. حالا میخوام شادی این رو بگم، اگه شادی منظورمون اینه، ولی احساس رضامندی 100% اصلا به انسان احساس قنا میده، احساس زندگی میده، احساس بودن میده. بدون اینا انسان نمیتونه احساس بودن بکنه. همونطور که عرض کردم یکی از علتهایی که این روزا ما میبینیم، طبق آماری که اخیراً شنیدم 17% جوانا و نوجوانا افسردگی دارن. نوجوانا خیلیه 17%. چرا؟ برای اینکه در زندگیشون تلاش و تقلا نیست. تلاش و تقلا دوپامین خون رو میبره بالا. دوپامین چیزیست که به ما احساس شادی میده، احساس رضایت میده، احساس قنا میده.
خیلی خیلی ممنون خانم فرزانه ثابتان، مثل همیشه استفاده کردیم. امیدوارم سختی های زندگی شما کمتر و کمتر باشه. بعد از
شاید بهتر باشه بگیم امیدواریم که هممون بتونیم با سختی ها بهتر
کنیم انشاءالله. و مطمئنم که واقعا شنوندگانمون هم استفاده کردن و واقعا فرصت خوبی بود برای یادگیری و تأمل. خیلی خیلی ممنونم از این وقتی که گذاشتید.
ممنون از شما، قربان شما، خوب و خوش باشید.
دریغا که داستان ما جدا مانده از هم، دریغا که در چشم ما شکفته گل غم، جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگین. قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگین، تو چون آرزو با منی گر از دید دوری، برای شب تار من چو دریای نوری، تو چون آرزو با منی گر از دید دوری، برای شب تار من چو دریای نوری. دریغا که دستان ما جدا مانده از هم، دریغا که در چشم ما شکفته گل غم، جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگی، قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگین، کشید فلک بین ما خط بی وفایی، نوشته که ای عاشقان جدایی جدایی، کشید فلک بین ما خط بی وفایی، نوشته که ای عاشقان جدایی جدایی، دریغا که دستان ما جدا مانده.
و در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست میرسیم.
قبل از خداحافظی یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی حتما به صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org مراجعه بکنید و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. همراه با تمامی همکارانم با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.